اصلا شکل تقدیر شکل نیست که اولویت جاری میشه. اولویت چی؟ اولویت چی؟ این وقتی شک فعلیست حکم داریم لا تنقض، وقتی شک تقدیریست به طریق اولا لا تنقض شک نیست.
توهم
چی؟
در شک فعلی چون مطلب توهم این براش میره که شک فعلی داره میتونه یقین صادقا نفس کنه، به داره مقدم نیست که نفس کنه. به طریق اولا در جایی که اصلا توهم نفس هم وجود ندارد نباید نفس کنه.
اصلا وقتی غافله چطور از توجه نداره؟ الان که از غفلت در اومده برای
گذاشته
استصحاب قبل از صلاه، یعنی استصحاب داشته قبل از صلاه
میخواد اجرا کنه. بله
نه نه اجرا کرده در حقیقت، یعنی که بیان شک تقدیری میگن همونجا یه استصحاب داشته یعنی جاری شده، یعنی ثمره برش بار است.
اگه میخوام بگم تقدیر رو
بهش قائل بشه، خب این
میشه
همین دیگه ایجاد شده استصحاب.
خب اشاره مقدس که زمانی که شک نیاز نیست که نفس کنید، چرا؟ چون توهم نفس برای مکلف وجود داره. در شک تقدیری این توهم هم نیست، پس به در قولا نباید نفس
کنید. از من نباید نفس کنه، اصلا توجه و شک تقدیری یعنی غفلت. با این که غفلت داشته ای استصحاب داشته ای، معناش اینه، این مشکل همینه. با اینکه غفلت داشته ای تو یک حکم لاتنقض هم داشته ای. اشکال اینه که اصلا توجه تکلیف با آدم غافل نمیشه. ببینی در احکام ظاهری اصلا جهل و شک اخذ شده. دیروز مثال زدم رفع ما لا یعلمون، بگیم آقا با اینکه تو شک نداری در شرب توتون، با اینکه شک نداشتی اصلا غافل بودی در این مسئله، ولی بازم براءت جاری کن شما. غفلت که خیلی حالا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب مرحوم محقق داماد رو دیروز اشاره کردی، خلاصه‌اش این شد که ایشون فرمودند ما عرفاً در نظائر مقام میبینیم صفت تقدیری رو عرف صفت فعلی میداند، لذا رضایت تقدیری رو عرف میگه رضایت فعلی است و اثر برش بار میکنه. هاکزا شک تقدیری، شک تقدیری عرف او رو شک فعلی حساب کنه. خب ما یه مثالی زدیم برای که تصحیح کنیم مطلب ایشون رو. بعد از جلسه بعضی دوستان گفتن آه مثال خود ایشونه، چرا نگفتی؟ خب مثال ایشون خیلی واضح الغی بود به نظر ما، یعنی مثال ایشون روشن بود که مشکل داره. چون دو تا مثال زدن، هر دو مثالشون مشکل داشت. ایشون فرمودن که کسی رو به خانش دعوت میکنه، با اینکه از اکل غافله، شما میتونی تو خونه او چیزی بخوری. خب او دعوت او لازمه صریحه که تو بیا اینجا غذا بخور. او که اذنه، که او که اصلا جای بحثی نیست، او که رضایت لفظی بوده، اصلا رضایت تقدیری نیست اونجا که. یا مثال دیگه زدن من دعاه الی الضیافه، کسی رو به ضیافت به خونش فرا خوانده است، وقت میره اونجا نماز میخونه، و این در نماز خوندن رضایت تقدیری او غافله. خب یه اسم بشه یه اسم به لوازم بیا خونه ای من، یعنی این تصرفات هم هست عرفن. حالا وقت نماز بله، وقت نماز هم نباشه حتی میتونیم بگیم عرف این تصرفات رو میگه با دعوت به خانه مشکل نداره، اما همونجا کلنگ بگیره بگه من چون اجازه داده گفته بیام خونش، این دیوار اینجا خوب نیست، این دیوار رو بزنم خراب کنم مثلا، اونجا میگن آب شما چه کار، او اجازه داد بیای خونش، دستات بشون مثلا، دستشویی برو، نمیده نمازی بخون، غذایی بخور، میوهی بخور، اینا عیبی نداره. یا اگه کتاب خونه داره، این که بیا کتاب خونم، یعنی اگه کسی کتاب باز باشه، یعنی برو هر کتابی میخوای بردار نگاه کن، بیا کتاب خونه من مثلا، اینا امور عرفیست لوازمه بالاخره. حالا خیلی چیز نکنی
مثال قبلی که
ترمیده
دارم میوه بخوره، آیه قرآن هم
هست، حالا خیلی خوب، حالا آیه قرآن هم هست، آقام یک چیزی گفته، اونا خیلی مثالاش مهم نیست دیگه، ما مثال رو تغییر دیم برای که این اشکالات نشه. این دو مثال اگه میگفتیم بلافاظه مدیم خب اینجا که اذن هست که اصلا جای بحثی نیست. اون مثالی که ما زدیم این که رفیقشه دوتا مغازن تلفن ندارم، یا آقا خب من بیام یه زنگ بزنم، این حتما راضیه، اجازم نده، چیزیم نگفته، رضایت باطنی رو عرف مثلا که رضایت الفعلی بدونه، اینجا مثال زدیم. یا طرف میگه خب حالا من یه وضو بگیرم تو خونه یه همسایه هم، الان آب قطعه ای مشکلی نداره، اون رضایت باطنی در یه حد داره مثلا. اینجور موارد رو بگیم عرف رضایت باطنی رو، رضایت تقدیری رو مثل رضایت فعلی میدونه. یه حرفی ایشون. خب عرضمون این است که قیاس رضایت در این موارد یا قیاس شک به رضایت در این موارد صحیح نیست، به خاطر اینکه اولا در خود رضایت مطلقا عرف رضایت تقدیری رو، رضایت فعلی حساب کنه، این اول کلامه. در یه امور زئیلهی بله، یک امور کوچیکی، اما آیا در امور مهمه هم عرف رضایت تقدیری رو رضایت فعلی حساب میکنه و واقعا اثر رضایت فعلی برش بار میکنه؟ ماشینی داره بیاد سویج این ماشین رو بگیره، این ماشین رو برداره ببره بنگا بذاره، بگن چرا ماشین مردم رو بردی؟ بگه من میدونستم که این آقا راضی به فروش ماشین میشه. عرف این موارد رضایت تقدیری رو واقعا در حکم رضایت مثل رضایت فعلی میدونه، میگه جایبی نداره، خواستگار برای دخترش آمده، من میدونستم این رضایت باطنی داره، من جواب دادم گفتم بله عیب نداره بیایید مثلا این رضایت بله حالا اون کار نداریم. ما که استثاب رو به تعبد اشارم کردیم در بحث دلیل بنای اغلا بر استثاب، هم خدشه کردیم، ما خدشه کردیم گفتیم استثاب در بنای اغلا غیر از اعتماد به شک به یقین سابق یه نکات پیرامونی داره، در پاسخ شهید صدر رو این که فرمود ارتکازی ما گفتیم دیال اونا الان اینجا نیست، ولی حرف اینه این رضایت که ایشون میگه اولا آیا این رضایت در همه جا رضایت تقدیری در حکم رضایت فعلی است واقعا که مرحوم محقق داماد میگن؟ پس در خود مقیس و علی در همه مواردی حکم جاری نیست، بگن آه در مثال مناقشه نکنیم، بگن آه اونایی که فلان تظاهرات رفتن اونا رو بگیرید، اونایی که راضی بودن به این کار اونا رو هم برید بگیریدش. خب یه عده کنار تظاهرات دست کن دادن، اینا راضی بودن، خب اینم رضایت فعلیه. یه کسی دانشی مثلا سر امتحانه، برم بگن آقا بیا اونم دستگیرش، برای چی دستگیرش؟ چون ما میدونستیم اینم رضایت باطنی داره به این مسئله، و رضایت باطنی همون رضایت فعلی است، این عرف قبول میکنه اصلا قبول نمیکنه این حرفا. لذا پس در اصل مقیس و علی که رضایت باطنی در همان رضایت فعلی است ما همه جا قبول نداریم، در امور زهیله بله. حاضا اولا، ثانیا نکته ای که یکی از دوستان دیروز گفتن نکته خوبی بود که ما نوشتیم اینجا، و اون نکته این است که اگر ملاک عرف است چرا تنظیر میکنید؟ خب برید سراغ عرف ببینید آیا عرف چنان چه رضایت تقدیری رو به نظر شما رضایت فعلی میداند؟ آیا این عرف شک تقدیری رو هم شک فعلی حساب میکنه و آثار رو برش بار میکنه؟ یا وقتی تحلیل کنید عرف میگه شک تقدیری یعنی لا شک، یعنی شکی نداره اصلا، شکی نیست اصلا، فعلیه این بیان محقق داماد هم برای کفایت شک تقدیری در جریان استصحاب قابل قبول نیست. نتیجه تا اینجا این شد، آیا شک تقدیری در جریان استصحاب و ترتب اثر بر استصحاب کافی است یا کافی نیست؟ به حکم یک دلیل ما توضیح دادیم ظهور الفاظ در فعلیت در ادله، گفتیم شک تقدیری در باب استصحاب کافی نیست، خلافاً لشهید صدر و محقق داماد و برخی دیگه از اعلا که میگن شک تقدیری کافی است. ادله اونا رو هم بررسی کردیم، مناقشه کردیم. دلیل دومی گوش میکنم، بعد حالا بذارید یکم جنبندی کنیم ببینیم از این مطلب دیگه خارج بشیم، بعد گوش میکنم عیب نداره. دلیل دومی هم مرحوم آخون در حاشیه رسائل اشاره کردن، محقق اصفهانی این دلیل رو بازسازی کردن و بسط دادن. خلاصه اون دلیل این است که آقایان میگویند حتی اگر شما ظهور شک رو در شک فعلی منکر بشید، بگید ادله ظهور نداره در شک فعلی، شک تقدیری هم کافی است، آیان میگن ما دلیل لبی و ثبوتی داریم که باید شک شک فعلی باشد و شک تقدیری در استصحاب کافی نیست. این دلیل رو ما متعرض نمیشیم، دیروزم بعد از بحث اشاره کردم، حالا دوستان مطالعه کنن. شهید صد اون دلیل متعرض شده، رفت و برگشت داره، برمیگرده به اتخاذ مبنا در حکم ظاهری. ما در دوره سابق در اصول توضیح دادیم مبنای خودمون رو، باید معطل شد درش، نیازی هم به اون نیست. حالا دوستان مطالعه کنن، باز نکته خاصی وقتی بود بعد از بحث اشاره بکنن، نسبت به اون توضیح میدیم. هازا تمام الکلام در مرحله اول از این تنبیه که در استصحاب شک فعلی لازم است و شک تقدیری مفید نیست. مرحله دوم بررسی ثمره است که به عنوان مثال در این تنبیه مطرح شده است. علیکم السلام و رحمت الله. بعضی از دوستان همون روزای اول تو ثمره اشکالی کردن، گفتم صبر کنید به وقتش برسیم بحث میکنیم. ببینید مثالی رو که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند مطرح میکنن این بود، ما توضیح دادیم قبل از نماز خواب بود، ساعت 11 صبح از خواب بیدار شد، تلویزیون و سریال ها و وضعی درست کرده برای مردم، سنن کلن سنت ها تغییر کرده. من واقعا بارها آمدن جامعه مدرسین، مسئول صدا و سیما، بالا تراشون پایین تراشون، معایب شدیدی که این جعبه برای فکر مردم، مشی مردم، زندگی مردم درست کرده. بارها گفتیم، حالا ظاهرن اون چه به جایی نرسد فریاد است. بالاخره یه قاعده این دارن، دفع و لفظد بالفاسد. من نمیدونم تا کی میخوانی رو ادامه بدن. هی اون برای آبیا فاسدتر، برنامه های بدتر، اینا میگن هی ما برای که مردم اینجا داشته باشیم، هی ما یه ذره با فکر مردم چیکار کردن، با وقت مردم چیکار کردن. من همه تأسفم اینه. خب ساعت 7 صبح فقه ماست، خب رفقا میان تو زمستون گاهی خیلی خوشحالم یه جمعی اینجوری هم قبل از اذان گاهی میگن ما میگم حرم مباحثه میکنیم، بعد میگم در زمستون هم 7 صبح ساعت. ولی در بین رفقای طلبه بعضی ها داریم الالان هر سال یا تلفن میزنه یا میاد پیش ما حاجا خواهش این ساعت 7 رو تغییر بدید، ما دوست داریم این درس. ساعت 7 حاجا آخه ما ساعت 7. میگم عزیز من 30 و چند سال ساعت 7 صبح من با تدریس شروع کردم، این ساعت توفیقه. یعنی آدم یه آمادگی پیدا میکنه، قبل از او بیدار میشه، بالاخره میبینم آقا بعضی طلبه های خوب مقاومت دارن در مقابل این مسئله. حاج آقا خواهشن التماس. یه آقا سیدی بود پسر یکی از اعلامی که من خیلی بر او احترام قائل بودم، خیلی میامد مرتب حاج آقا اینم ساعت، آخه چی ساعت 7 صبح، بذارید 9، بذارید 10، بذارید 11. بله حالا این اوضاع دیگه چه کنیم. بله بله بچه هاش میرفتن مدرسه و مخواسته بخوابه به جای بچه ها. بله بله کاش این باشه، باز آدم دلش راضیه. کاش این باشه که بچه میبرم مدرسه، کاش واقعا این باشه. ولی وقتی خانواده طلبه گله میکنه که ایره نمیتونم از این جعبه جادویی جدا کنم، این سرش همیشه تو ایناست، من چه کارش کنم، گله میکنه، اینا آسیبه واقعا. ببینید قبل از حالا یارا من یادم خودم حاشیه و شرح شمسیه رو ما قبل از اذان صبح درس میگرفتیم. یه آدمی پیدا کرده بودیم مشهد، آدم بسیار دقیقی بود، پدر ما گفته بود یه قسمت شرح شمسیه رو پیش این بخونید. او گفت وقت ندارم الا قبل از اذان صبح، یک ساعت نیم دو ساعت گاهی به اذان صبح شرح نظام رو سر سفره ظهر، سفره غذا پهن می شد، دو سه نفر بودیم مرحوم پدر ما شرح نظام رو می خوندیم توضیح می دیم. مجموع البحرین مرحوم ترهیهی می گفتن این لغت با روایات انستون می ده، فقه الحدیث قوی می شه. مباحثه مجموع البحرین سر ظهر. بالاخره ببینید میخوام بگم استفاده بهینه از وقتمون، واقعا استفاده بهینه. گاهی همینجا ببینید گرفتاری ها، مشکلات، همه اینا رو من قبول دارم هست. بالاخره گاهی ما یه وقت یه چیزایی میگیم، ولی گاهی میگن آه حتما مثلا مسئولیتیم دارن شورای عالی غیره، میخوان مشکلات بگن مشکل، نه به خدا مشکلات رو میفهمیم. تلاش گاهی من قضا میخورم میگن چرا تأمل، میگم لقمه تو گلوگیر میکنه، یه چیزایی میدونم، یه چیزایی میفهمم، مشکلات رو میفهمم، ولی اینا نباید باعث بشه اون از وقت اون استفاده بهینه نکنی. مرحوم دکتر جلال‌الدین همایی با مرحوم هاشم قزوینی اینا هم مباحثه بوده، دو تا آدم عالم ملایی که هر کدومشون، مرحوم دکتر جلال‌الدین همایی در دانشگاه عرض عریضی از تأثیر گذاشت، آش هاشم قزوینی در حوزه ها که الی الان حوزه مشهد، قم، نجف تحت تأثیر این عالم است. من خدمت آیت الله العظما وحید برید وقتی اسم آش هاشم رو ببرید ایشون جمع جور میشینه، شروع میکنه هنوز اباحت اون استاد تو ذهن ایشون. خدمت آیت الله العظما سیستانی برید اسم آش هاشم رو ببرید، من تجربه همینه، هنوز تحت اباحت ایشون، مقام معظم رهبری اسم آش هاشم ببرید هنوز تحت اباحت ایشون. تأثیرگذاری هر دو نفر و ایثار هر دو نفر، آقای دکتر جلال‌الدین همایی تو شرح حالش می نویسه من از یکی از خانواده های پولدار اصفهان رفتم مدرسه، حجره نداشت، گفتن یه حجره ایست اسمش تابوت، یه حجره مستطیلی است که اسمش تابوته، همین هست. من اون حجره رو گرفتم، 17-18 سال اونجا سیر کردم. خودش خودنوشته شرح حالش، من شبها بستر پهن نمی کردم برای خواب. یک شب عید قدیری بود، شب تفریح بود، گفتن آزادید، من اون شب یادم بستر پهن کردم، استراحت کردم. نگاه کنید یه وقت اونجوره، خب یه وقت هم اینجوره. تلویزیونمون تعطیل نشد، خیلی متاسفم، من یه طلبه رو در عرفه، صبح عرفه، زیر خیمه در عرفات، منصبیم داره، من استراحت میکردم تو بعثه، دیدم دو سه نفر نشستن با هم، باور میکنید بحثشون فوتبال بود. منی که کم عصبانی میشم بلند شدم بیرونشون کردم، مسئولیتی رو، تو خجالت نمیکشی شیخ؟ تو خجالت نمیکشی؟ امروز چه روزیه؟ اینجا کجاست؟ چی دارید میگید آخر؟ نگاه کنید اینا نکاتی است که، لذا اگر میخوایم دستاورد داشته باشیم باید توی زمینه ها به قدر الکد یکتسب المعال و من طلب العلا سهر الیال، بیرنگ گنگ میسر نمیشم. بله مشکلات قبول دارم، توجه دارم، خدا عنایت کنه انشاءالله، حالا مسیریه، ولی بالاخره اونا باعث نمیشه که ما از وقت اون استفاده بهینه نکنیم. حالا بگذاریم دیگه، دقت بکنیم
بفهم. دو مرتبه همین نقاط اخلاقی رو بیان بفرمایید که بچه‌ها
استفاده کنن. عذرخواهی میکنم، اخلاق خدا خیر بده، حالا دوستان گاهی تو فقه هم میگن چهارشنبه یه چیزی بگو.
ذات مدرسه ما اون هفته قبل
بله. ذات نایافته از هستی بخش، کی توانت که شود هستی بخش، خدا خیرت بده. خب حالا بگذاریم، دقت کنید، مثال این بود، نماز قبل از نماز ساعت 11 صبح از خواب بیدار شد، خب میفهمه که محدث بوده، غفلت داشت به تمام، وقتی توجه کرد به حال خودش، دید بعد از نماز ظهر تو مسجد داره تسبیحات میگه، شک کرد، آیا بعد الخواب وضو گرفت برای نماز یا وضو نگرفت؟ خب اینجا آقایون ثمره بار کردن، شیخ انصاری، مرحوم آخوند، جمعی دیگر، گفتن اگر استصحاب تقدیری جاری بشه کان قبل از نماز و در حال نماز با وجود غفلت یه استصحاب داشته، استصحاب الحدث، لذا نمازش رو در حال حدث خونده. شک تقدیری هم شک، استصحاب جاریست. الان که بعد از نماز میخواد قاعده فراغ جاری کنه، دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه. چون نمازشو میدونه در حال حدث خونده، قاعده فراغ جاری نمیشه. اگر استصحاب تقدیری جاری نشه، خب این قبل از نماز غافل بوده، حال نمازم غافل بوده، شک نداشته، بعد از نماز شک داره نمازش رو با طهارت خونده یا نه، نمازش درست بوده یا نه، قاعده فراغ میگه نمازش درست. پس اگه استصحاب تقدیری باشه جای قاعده فراغ نیست، اینجوری گفتم. اگه استصحاب تقدیری نباشه قاعده فراغ میگه نمازش درست. مرحوم آقا ضیاء عراقی و برخی از محققی میگویند این ثمره در محل نزاع بار نمیشه، چه استصحاب تقدیری کسی قائل بشه جاری میشه، چه استصحاب تقدیری کسی بگه جاری نمیشود. بعد از نماز قاعده فراغ حتما جاریه و میگه نماز درسته، ولو استصحاب تقدیری هم بگید در حال نماز جاری میشه، ولی قاعده فراغ میگه نماز درسته. پس اصلا این مبحث ربطی به استصحاب تقدیری نداره، ثمره اون بحث حساب نمیشه. این مطلب رو مرحوم آزیا نه در تنبیهات استصحاب بلکه در آغاز بحث استصحاب جلد سوم کتاب نهایه، نهایت الافکار، صفحه 14 به یک مناسبتی به عنوان اقولو مطرح میکنه. خلاصه بیانشون این است، ابتدای مقدمه خودشون ذکر میکنن. مقدمه این است که میفرماین هر طریق حجت اصل عقلایی اصل شرعی وقتی اثر دارد که این طریق منعدم نشده باشد، از حجیت ساقط نشده باشد. به عبارت اخرى مجرد حدوث حجت در تنجز او کافی نیست، باید باقی هم باشه بر حجیت. لذا برای ببخشید ترتب اثر بر یک حجت، بقا او بر حجیت لازمه. اگر حجتی از حجیت ساقط شد، باقی بر حجیت نبود، دیگه در ادامه اثر تنجز نداره، اثر تعذر نداره، ساقط شد. این مقدمه ای که میگم. بعد توضیح میدن میفرماین در این مسئله سه تا استصحاب فرض میشه. یک استصحاب تقدیری قبل از نماز، بله با یک غافله ولی شک تقدیری داره، یه استصحاب تقدیری فرض میشه، یعنی قبل از نماز یقین به حدث داشته، شک تقدیری بگید کافیه، استصحاب بقای حدثه. خب آزیا میگه اثر این استصحاب چیه؟ اثرش اینه جایز نیست با حال حدث ورود به نماز. اثرش اینه دیگه، چون محدثه با یه حال نمیتونه نماز بخونه، یه استصحاب به اثرش. استصحاب دوم، استصحاب تقدیری حین الصلات. خب در حال نمازم اگه غفلت نمی بود شک فعلی پیدا می کرد که وضو گرفت یا نه، شک تقدیریم شما بگید کافیه، استصحاب بقای حدث حال الصلات. و نتیجه چیه؟ ایشون می فرماید نتیجهش در اون زمان این است که جایز است نمازتو قطع کنی. اگه آدم در حال نماز فهمید محدثه، حالا به علم وجدانی محدث بوده یا به علم تعبدی به استصحاب به بیانه به هرچی فهمید محدثه، خب نماز میتونه قطعش بکنه. این آثار استصحاب، دو تا استصحاب تقدیری. یه استصحاب فعلی هم داریم بعد از نماز. خب بعد از نماز غفلتش که تموم شد شک پیدا میکنه، ساعت 11 محدث بود، رفت وضو گرفت، رفت مسجد نماز خون یا بدون وضو رفت نماز خون، استصحاب بقای حدث میگه محدث. مرحوم آزیا میفرماید استصحاب فعلی بعد از نماز که محکوم قاعده فراغ است. شک فعلی بعد از نماز پیدا کردی؟ نماز درسته یا نه؟ قاعده فراغ میگه بگو درسته. استصحاب بعدی که تموم شد او که محکومه، فعلا هست ولی محکوم قاعده فراغ. دو تا استصحاب تقدیری قبل از نماز و حین نماز عمدشون تموم شد، قاعده فراغ داریم، حجت جدید برای آدم آمد. اکنون که حجت جدید است حجت قبلی اثر نداره برای تنجز تکلیف الان. مثال رو دقت کنید تا مطلب ایشون یکم روشن بشه. شخصی مقلد مجتهد الف است، داره نماز میخونه، نمازی میخواند که مجتهد الف میگه این نماز باطل. خب قول اون مجتهد حجت برای این آقا، این نمازی که داره میخونه در بین نماز یه حکم داره، آقا باید اعاده کنی، این نمازت فایده نداره. السلام علیکم گفت، اون مجتهد فوت کرد، مقلد مجتهد جدیدی شد که میگه اون نماز درسته. آغازی ها میفرماید، حالا از باب مثال، آیا باز هم نظر حجت قدیم الان تنجز داره؟ نماز شو باید دوباره بخونه؟ اصلا او حجت زاله، تموم شد. یه حجت جدید که امروز داره از او تقلید میکنه میگه نماز درسته. خب بنابراین در ما نحن فی هم استصحابهای تقدیری عمدش تمام شد با قاعده فراغ. قاعده فراغ میگه نماز درسته، شما چه سر و صدا میکنید استصحاب تقدیری جاری است یا نه؟ جاری هم باشه محکوم قاعده فراغ، قاعده فراغ باید اینجا حکم به صحت میکنه. جاری هم نباشه که خب قاعده فراغ حکم به صحت میکنه. پس شما سر بی صاحب میتراشید، در این مسئله ثمره ای نداره. این خیلی خلاصه مطلب آغازی ها. ما باید ابتدا وارد بشیم، یک نگاه به قاعده فراغ داشته باشیم. اصلا قاعده فراغ یعنی چه؟ تحلیل قاعده فراغ چیه؟ اینو به عنوان یک مقدمه تحلیل کنیم، بعد برگردیم ببینیم رابطه قاعده فراغ با استصحاب تقدیری چگونه است، آیا کلام مرحوم آغازی ها درسته یا نه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ممکنه کسی این طوری بگه این استصحاب وقتی استصحاب میکنه یقین ثابت رو تا اینجا میکشونه داری که از تقیاد گرید، یعنی اثر باره از زمان یقین ثابت تا الان رو بعد. اگه این باشه استصحاب فعلی بعد از نماز، میگه تو از ساعت 11 که از خواب بلند شدی محدث بودی الالآن. استصحاب فعلی اینو میگه، میگه محدث بودی از ساعت 11 الالآن. پس استصحاب فعلی اگه محکوم قاعده فراغ نباشه، اونم میگه نماز باطل، نماز باطل. تو میگه باطل نیست. لذا وقتی قاعده فراغ است میگیم چون شک به علل عمل است، قاعده فراغ بیاد یا با اون نماز قبلیه درسته، پس استصحاب اثرش میشه برای بعد. بلا استصحاب اگه قاعده فراغ نباشه اونم ثابت میگه استصحاب فعلی
چه به در فراغ
ساعت 11 یقین به حدث
داشته،
الان هم شک در حدث داره یا نه؟ استصحاب حدث که میکنه استصحاب فعلی معناش اینه از ساعت 11 الان و تا وقتی وضو نگیرم من محدثم. بعد ساعت 12 که داشت نماز میخون استصحاب فعلی میگه محدث بودی. خب حالا ببینید مشکل اینه، سب کنید مشکل اینه که استصحاب فعلی رو نسبت به نماز قبلی قاعده فراغ جلوش میگیره. قاعده فراغ میگه شک فعلی الان بعد از نماز اگه در نماز یک ساعت قبل شک کردی من میگم درسته. و چون قاعده فراغ میگن حاکمه بر استصحابه، پس اصل بحث اینه، پس استصحاب فعلی میگن محکوم قاعده فراغ شد نسبت به نماز گذشته. بله تو مثالی که قاعده فراغ، اگه قاعده فراغ را اختصاص تو آب صلات دادیم بحث میکنیم، بله در مواردی که قاعده فراغ نباشه، اصالت و صحه بعد العمل نباشه، مشکل باقیه. بله استصحاب اثر داره. حالا میرسیم در
این شکل تقدیری هم تعارض بین استصحاب تقدیری با قاعده فراغ.
خب ببینید نکته این است، حالا نگاه کنید خوبه، این جغلان فکری خوبه، ولی همه قطعات فاضل رو بچین. آقایون میگن قاعده فراغ بحث میکنیم از فردا تحلیل میکنیم، آقایون میگن قاعده فراغ موضوعش اونجاست که شک بعد العمل باشه. اگر شک این العمل باشه شما نتیجه گرفتی دیگه قاعده فراغ جاری نیست. بذار استصحاب تقدیری اگه قبل العمل جاری باشه یا این عمل جاری باشه، استصحاب تقدیری میگه تو شک داشتی، شک تقدیریش که شک فعلیه، اگر شک این عمل باشه قاعده فراغ میگن جاری نمیشه. اینو بس
اون مانع عقلی و سکوتی همون عدم تعلق تنجیز و تحصیق قافل هست.
خب خیلی جمعه وقت شیخ صد چه جواب میده اگه اینه؟ اگه مانه اینه آقای صد
چه؟
مطلب آقای روحانی رو چگاه کردیم؟ تفاوت بین حکم وزنی آقا دیروز به مسیر یه نکته ای رو بود، اگه ندیده بود در پای آقای روحانی رو که خیلی به ذهنش آمده بود، نکته خیلی جالب در مسیر بهشون اشاره کردم. مرحوم آقای روحانی در شک تدبیری تفسیر قائل در منطقه و این تفسیر قابل دقت. مرحوم آقای روحانی میگه در احکام تکلیفیه شک تدبیری که شک فعلی نیست. ما قبول داریم حرف آخوند و مرحوم شیخ و ناینی و آقایون، اما در احکام وضعیه شک تدبیری مثل شک فعلی است. یه توضیح هم میگه ایشون، یه نکته ای که نظیر این مسئله که جالب بود، جایزم داره اگر از ذهن خودش بوده مطالعه نکردن، ایشون عرض کردن برید حرفای منتقا رو نگاه بکنید، تطبیق بدید بر حرف خودتون، تحقیق کنید، انقلت بزنید، بیایید مطرح کنید. حالا بگوش نگاه کرد در حال
روحانی کن برای شما اون استثاب نسبت به شکل تقدیر دو تا مانع ذکر، یک مانع عرفی، یک مانع عقلی. مانع عرفی این است که شک ظهور در فعلیت، برای این مانع به این است که مواجهه در استثناء عدم یقین آخر. من فکر می‌کنم
بله بله کفایه را نرو کردیم دیگه، کفایه را مرحوم علامه عسکری تو منزل ما بود، گفتن عموی آقای سعد کاظمی نامد پیش من، گفت این پسر برادرم یتیمم هست و اینا خیلی خوش ذهن، یه مقداری درس خونده، میخوام کفایه رو پیش یک آدم دقیقی بخونه. علامه عسکری خود من فهمیدن که من فکر کردم، گفتم آس محمد آقای آدم دقیقی معرفی کردم، آسفاقر رواش محمد روحانی. بعدهای مدتی مثلا مدت مدیدی گذشت تو حرم نجف ظاهرن، آس محمد روحانی رو تو سهن دیدم، من رو صدا زد تو این که معرفی کردی این نقدر قدش خود رو رسید به خیلی خود میفهمه. آره کفایه رو پیش آقای روحانی خونده، و اگر تأثیر تأثری هم از مکتب آقای روحانی داشته باشه که فعل جمله هست از این مسئله. خب حالا بگید
ایشون میفرمایند که موضوع استصحاب عدم یقین آخره، لیکن تلفظ او به یقین
آخر
و این شامل شکل تقدیری هم میشه. و بعد اون نکته که شما به عنوان دلیل اول قائلین شکل تقدیریشون داشتید، فهمیدم که یقین طریق به متیقن و شکل طریق به مشکوک. خب حالا این حالا قابل انقلت هست، از این من جوابی دارم از این انقلت. این است که لا تنقص الیقین از شک در واقع تنزیل یقین، و تنزیل یقین تنزیل متیقنه، یا بگیم مماثل متیقن صادق رو شارع تنزیل می‌کنه. رو این اساس اگر گفتیم که استصحاب تنزیل متیقن صادقه، لازم نیستش که طرف حتما ملتفت باشه، غافل هم که باشه شارع به اصطلاح حکم انشائی خودش تنزیل میکنه متیقن صادق رو در حق اون. این مانع اول که ایشون به این بیان رفتش کردن، منم با این بیان در واقع اون انقلتایی که داشتیم به اون تدیدیت یقین به متیقن سعی کردم که جواب اون اصطلاح یه بازسازی بشه از اون دلیل اول برای شروع شک شکم بود.
اون تفسیر برسیم، اون مهم بود، اینا جای مناقشه داره میدونم، اون تفسیر برسیم.
اما ما را از کجا میگن؟ ما را دوم تفسیر دو مانه دوم دید، مانه دوم میگن مانه عقلیه که دارن، اون مانه سبوتی به میشه و اون است که حکم ظاهری برای تعذیر و تنجیز، و تعذیر و تنجیز نسبت به غافل معنا نداره. بنابراین جهل استصحاب نسبت به غافل اصلا معنا نداره، حکم ظاهری نسبت به معنا نداره. ایشون در خصوص این مطلب می‌فرمایند که استصحاب شامل احکام وضعیت میشه.
اینجا این مهم یه تفسیر جدید میشه در این مبحث، یه رو خود دقت بارو بگید.
و احکام وضعیه نسبت به غافل و منتفض علی الصواب جاری میشه. بنابراین حکم ظاهری برای جعل استصحاب در حد غافل نسبت به احکام وضعیه هیچ مانعی نداره. از نظر شمول دلیل هم که موضوع عدم الیقین آخر نه مانع سقوط داریم نه مانع اثبات. اما نسبت به وجود تکلیف خب ایشون مانع رو اونا میپذیرن. حالا بنده
امکان داشتیم شما
امکان دارن که
ببینید این تفصیل مهمه دیگه. از کردم دیروز ایشون اشاره کرد من گفتم حرفای سال منتقا رو ببینید ایشون هم این تفصیل رو قائل هست. گفتم ببینید و نقد کنید. حالا امکان شما چیه؟
امکان شدن که در تعمیم حتی نسبت به وجود تکلیفی هم اینجا
پس شما توسعه قائلید، یعنی میخواید مثل مرحوم محقق داماد و شهید صدر و اینا توسعه بدید. خب حالا نگاه کنید اون توسعه رو بذارید در پاش زدید ممکنه باز قسمت یک نقطه جدید داشته باشید بشنید. فکرتونه به این نقطه اعمال بکنید که آیا این تفصیل ایشون بین احکام تکلیفیه و بسیه درسته؟ یعنی میتونید نقدی بر ایشون داشته باشید که وقتی یک محقق میگه در احکام تکلیفیه نمیشود به این دلیل، چطور بگه در احکام وضعیه میشود؟ این مهمه، اینو نقد بکنید. یه نکته هم یادم بوده ببینید، نه مخواییم بگیم شک تقدیری در حکم وضعی مشکلی نداره. مرحوم آقای روحانی میگه این رو باز شما هم نگاه کنید حرف آقای روحانی تو منطقه یا تو
کجا.
حالا من یه نکته الان یادم آمد، جمله معترضه دارم اینو بگم برای دیشکان مفید، بعد شما توضیح بدید اگه وقت بود یا بعد از یه مسیح. من میخواستم به دوستان بگم یکی از کتابهایی که مرجع فکری باشه مطالعه کنید این کتاب رو، چند در قوم یه مقدار مقبوله، کتاب استصحابی است که مرحوم آقای شمس نوشته، مرحوم آیت الله عثمان میلانی در مشهد که گرایش فکری محقق اصفهانی رو داشتن، استاد ما مرحوم آقای علم الهدا با این علمه موجود نسبتی نداشت، ربطی نداشت، عالم خیلی بزرگی بود دقیق. میگفت که مرحوم سید است ابراهیم علم الهدا جهانی بود بنشسته در گوشه. یه وقت بعضی مطالب که خدمت آقای وحید بعضی دیگه از آقایون مدرک، آقای وحید میشناختیشون، آقای وحید رو نظیر نداره در خوبصان، بسیار عالم دقیقی فوق العاده، در فهم حرفای محقق اصفهانی نحوه آقای میلانی و آقای علم الهدا در حوزه های علمیه ما نظیر نداره. یعنی اشکالاتی که در قوم منطقا جای دیگه بعضی اساتید ما وارد میکردن به حرفای مرحوم کمپانی، مرحوم آقای علم الهدا میرسه یه توجیهاتی میداده در حرفای آقای میلانی میده اصلا اشکالات وارد نیست. خودی که میخوام بگم اینه، دو تا شاگرد قوی قوی داشت مرحوم آقای میلانی که این دو نفر بسیار در زمینه علوم مخصوصا اصول صاحب نظر قوی بود. یکی مرحوم آقای علم‌الهدا استاد ما بود که ما 11 سال 11.5 سال 12 سال بحثی شد گرفتیم. یکی مرحوم آقای شمس که آمد اواخی یعنی قوم آمده بود، خیلی در گوشه ای بود و بعضی از رفقای خراسانی و بعضی از رفقای حجازی ایشون میشناخت. ایشون یکی از غزلای قطیفی استصحاب ایشون رو تقدیرات درس ایشون چاپ کرد، اونم منبع مراجعه باشه برای ایشون، فیه نکاتی که اون نکات در جای خودش قابل دقت. اگر من یادم میرو میرفه به دوستان بگم، حالا خلاصه این قول تو خودتونه بگید ما بشنوید. شما میخواید بگید حرف آقای صدر درسته، حرف محقق داماد درسته، ادله استصحاب شامل شک تقدیری میشود. بفرمایید.
این قول شدم یه که مرمای روحانی این است که حکم وزیر بدون حکم تکلیفی که سمده این نداره. اگر می فرمایید استصحاب و حکم ظاهری تکلیفی در حد قابل جعل نمی شود به ما نیست بشید، حکم وزیر جعل می شه و حکم وزیر می شه بر اون سمده تکلیفی اثر تکلیفی بار نشه
نداره.
اگر من این فرمایش شما جواب بنده است در جعل حکم ظاهری تعذیر و تندیش فایده حکم ظاهریه، ماهیت حکم ظاهری که نیست، برای افاده این فایده تعذیر و تنجیز بعد الالتفات شفایت میکنه که بر اساس
اون که آقا دو سه باره این میگه شما به یه زبان دیگه دارید.
بعد
تنجیز و تعذیر بعد الالتفات
کفایت میکنه. من مرتفت شدم بدانم نمازی که خوندم با اون استصحاب تقدیری باشل است، باید برم نازه کنم مکلف به آدم شد. بله این قفلت ممکنه من اصلا نتونم تعذیر و تنجیز در من معنا نداده، اما بعد از التفات اون حکم ظاهری این قفلت در این من اثر داره.
شما حرفتون همین بود که این گفتید یا نه توجه بر فاصله ایشون میگه بعد از التفات وقتی ما استصحاب جاری کردیم ثمره رو قبل از التفات بار کردیم، ثمره رو برای قبل از التفات خوبی ثمره است.
ما دیدیم اول خاطره زدیم همین مراد استصحاب والدین ما میگن که
حالا یادتونه اینو جایی نگاه کنید،
ما یک بار ذاتی جواب
دادیم. ما یک بار در بحث یکی از آقایون، شاید آقا بود یا شما بود، بحثی کردید، گفتم یه حرفای شهید صدر کسی خطابات قانونیه امام را قبول می‌داشت با این بیانات میتونست یه جوری به ماسونه بری آقای صدر که خطابات قانونیه امام را قبول ندارد چجور میخواد اینا رو به ماسونه، چجور میخواد اینا رو درست کنه؟ یعنی اشکال با آقای صدر وارده، حتی با توجه به اون تحلیلی که ایشون از حکم ظاهری داره بازم اشکال وارده. عرض کنم که نگاه کنید این جواب از این مقطع حرف شما که همینه، شما
جد برش بوده وزیفش هم انجام داده، میگه اگه ما بخواهیم
دوباره بذاریم گردنه
نیاز به این دلیل جدید
داره دیگه. نه آقایون میگن ما همون وزیفه رو همون حین الان بار میکنیم، ثمرشو برای الان میگیریم. یعنی ما میگیم آقا درست اون زمان استصحاب نداشت ولی الان که توجه دارد برای اون زمان یه استصحاب دارد.
نه همون زمان استصحاب داده، ثمرش در زمان بعد میاد.
خب یعنی استصحاب بلا ثمر بوده اونجا،
اون زمان استصحاب داده ثمرش برای بعد از التفاته.
امین. یعنی شما از ادله استصحاب میتونید هم چه استفاده ای بکنید، یعنی استصحابی جاری بشود ولی ثمرش بعد از مثلا فرض کنید الان شما 5 سال قبل حج رفتید، شک کنید آیا من قبل از این که برم طواف که تو هتل محدث بودم، خب الان دیگه یادم نیست، بعد که رفت سب کنید زمان اجرا چی داره؟ اگه شک تقدیری کافی باشه، اگه شک تقدیری داشته باشه، این حرفا که سبب عدم جریان استصحاب میشه که اگه شک تقدیری ملاک، شک تقدیری 5 سال و 10 سال و ادله که نداره که، لکن انقص و به یقین آخر ادله که نداره. آقای میدونه ملتزمه به این معنا بشون شک تقدیری جاری بشه، شهید صدر قاعده فراغ در حج هم جاری میکنه، اعتراف تنها اختصاص باب صلات هم نمیده، به همه این شکوک باید اعتنا بشه، ملتزم میشوند و یه عرفیه. یعنی الان من میگم ما 6 سال 10 سال قبل 15 سال قبل 20 سال قبل من یه حج رفتم، روحانی کاروان بودم، زائرین رو از هتل جمع کردن، خب وضو گرفتم نگرفتم نمیدونم وضو گرفته منه.
یقین بله دیگه
ببینید الان دیگه الان میگه زائرین بودن، شلوغ بود، سر صدا بود، من فقط خاطرم فقط میگفتم زائرین بیایید برید سوار ماشین بشید از این راه از اون راه بشید،
احتمال التفات هم
آره احتمال التفات هم نمیده،
خب نداره موضوع الکلام الکلام نداره، مگه بخواد یه مانع جدیدی اقامت بفرمون
اینا
بعدا سر مون مانع
ثبوتی، مانع ثبوتی
که راجع به اصل حکم ظاهریه میگیم ثمره حکم ظاهری لازم نیست همون این غفلت باشه.
اگه خطابات قانونی را آقای صدر قبول کنه